خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون درباره شناخت بود. یه سوالی بکنیم. بنا نشد که یه بار فقط بخونیم. خانم دیهیم ما یه بحثی کردیم درباره خطا، خطا چجوری اتفاق میفته. حکم عقل رو با حکم حس یکی میکنه، جا به جا بعد. آماده؟ بله امروزو آده درده. آقای ابراهیمی، شما آمادگی دارید؟ آقای عزیزی شما بگید.
بفرمایید که اصلا یک کلیه هست در خود موسیقا چی بود؟ استاد کلیه بسی بینید؟
خب مسئلهش چجوریه؟ یعنی اصلا چرا این مسئله شده؟
چون که امروز من در مورد قضیات اعتقادی قرار گرفتم و
خب اون که به نظر ما اشکالی بود که اپوزیسیون در طرح بحث بشه، اما خود اصل مسئله که سبب این اشکالات شده
مفاهیم
کلی وجود دارد. چرا مفاهیم کلی وجود دارن یا نه؟ کی یادشه؟
مطابقت
چی؟
خب اگر کلی بود با یعنی هر چیزی که خواهیم استعمال برای تو میدن اگر کلی باش با اون استعمال باشه که کلی ها یعنی هر
هر چه خارجی میشه کلی
اگر هم نباشه باش مطابقتش برای
اون مفهوم کلی و وقت مطابقت دیگه نداره، چون یه عنوانی به نام کلی در خارج نیست، در حالی که اون مفهوم متصف به وصف کلیه. پس اصلش این میشود که چجور این مفهوم کلی محقق بشه.
دیدگاه های مختلفی را مطرح کردیم و گفتیم ریشه بحث افلاطونه و بعد میاد بحث ارسطو میشه.
ارسطو کانسپچوالیسته و افلاطون رئالیست.
رئالیسم
در قرون وسطا فرق میکنه با رئالیسم در دوره جدید.
رئالیسم در دوره جدید در مقابل ایدئالیسم، اما در قرون وسطا رئالیسم در مقابل ایدئالیسم نیست.
رئالیسم در قرون وسطا به معنای تحقق کلی در خارجه.
رئالیسم کسی میگن مثل افلاطون معتقد از کلیات در خارج تحقق دارن،
پس رئالیسم در قرون وسطا در مقابل نومینالیسم که مال اواخر قرون وسطا است و کانسپچوالیسم اصالت مفهوم در مقابل اینهاست. بعد گفتیم که ویلیام دوشامپو رئالیست هست و شاگردش که روسلین هست این نومینالیسته شدیدن و شاگرد روسلین که آبلار هست این کانسپچوالیست. در دوره جدید دیوید هیوم یک نظری داره در باره مفهوم کلی. نظر هیوم در باره مفهوم کلی، هیوم میگه که چون اصالت حسیه، اصالت حسیه، بنابراین ذهن فقط جزئی را درک میکنه چون اصالت حسیه، پس باید با حواس با عالم ارتباط داشته باشه. وقتی با حواس ارتباط داره یعنی اشیا را به نحو جزئی درک میکنه. خب بعد این تصور جزئی، این تصویری که مثلا از این گربه خاص بود میاد در ذهن، یه روز دیگه یه گربه دیگه میبینه، اون تصور گربه دوم هم میاد میفته به تصور گربه ها بود. روز بعد یه بله هیوم آدم رو معرف میکنم در باره که چجوری کلی پیدا میشه، دیگه اصالت حس دیگه، هیوم خصوص اصالت حس دیگه، بنابراین فقط با فقط منشأ شناخت رو حس میده. دیگه اینطوری تصور کلی پیدا میشه، ما هیچ راهی به خارج به جز از طریق حس نداریم. وقتی حس میشه عالم خارج، میشه تصورات جزئی، یعنی تصور این شیء و آن شیء. خب ما مثلا این تصوری از یه گربه داریم، گربه رو میبینیم، ما مشخصات خودش، حالا مثلا قهوه‌ای، سفید، سیاه، چشم چجوریه، سیامیه، بلژیکیه، ایرانیه، هر کدوم اینا یک خصوصیات داره، این تصویر رو میبینیم. بعد روز بعد تصویری از یه گربه دیگه، اون تصویر دوم میاد میفته به تصویر که قبلا داشت. روز سوم تصویر سوم، این تصویر سوم هم یاد میشه. خب اینا هر کدومش یه مشخصاتی دارن این گربه ها، اما اینا این نقطه با هم، چون گربه ها با هم دیگه همخوان هم میگه، اینا وقتی میفتن این تصویر میفته رو هم رو هم، اینا که تکرار میشه کم کم مشخصات گم میشه. چون شما مثلا بگید رنگ زرد بزنید بعد داره توی بزنید رنگ داره آبی بزنید و رنگ مثلا قرمز بزنید رنگ بنفش بزنید آخرش معلومه چیه؟ رنگ کرده معلومه چه رنگی؟ یه چیز قاطباتی میشه. میگه این تصور جزئی میاد رو اون میاد رو اون میاد رو آخر سر مشخصات گم میشه. وقتی مشخصات گم شد این میشه مبهم. پس جزئی اول میشه مبهم، وقتی مبهم شد ما بهش میگیم کلی. ببینید وقتی میگید مفهوم گربه معلوم نیست کدوم گربه، معلوم نیست با چه شکل، معلوم نیست از اهل سجازه شکل کجا کدوم گربه داره دنبال میشه، اینا رو معلوم نیست. پس مبهمه چون انوان انوان کلی. اما چطوری این پیدا میشه؟ اینه که تصویرهای جزئی رو هم میفته و بنابراین اثر همدیگه رو خونسا میکنه. مثالی که میزنه هیوم مثل سکه است. مثال سکه، سکه ممسوحه، یعنی سکه که زیاد اون را لمس کردن، زیاد دست بهش کشیدن، اینقدر این سکه، یه سکه رو فرض کنی اینقدر ما لمس کرده باشیم که کم کم دیگه عدد و شکل و اینا که روشه کم کم از بین رفته باشه. سکه است، اما وقتی که نقش سکه در اثر مسح زیاد این نقش کم رنگ شد، اون وقت دیگه معلوم نیست این سکه سکه کیه، سکه فتح‌علی شاه، سکه سلطان سنجر، سکه آقا محمدخان، سکه شاه عباس، سکه بی‌معلوم نیست چون نقشش از بین رفته. هیوم میگه مفهوم کلی اینطوری پیدا میشه، جزئیات متراکم میشن، یه تصویر جزئی متراکم میشه بعد مبهم میشه، ما به اون حالت مبهمش که دیگه نمیدونیم کدومه و چون نمیدونیم کدومه برای همه قابل صدقه. به این نکنه. خب پس جزئی مبهم در واقع کلی. اما بعد از این پرسید که واقعا ما یه مفهوم جزئی وقتی مبهم میشه میشه کلی؟ یعنی ما وقتی که مثلا مفهوم انسان را بر افراد مختلفی حمل میکنیم چون نمیدونیم کدوم از این هاست به همشون حمل میکنیم چون مبهمه، یا اینکه نه چون اتفاقا میدونیم این فرد انسانه و اون فرد انسانه و اون فرد انسانه حمل میکنیم، یعنی از غایت ابهامه چون نمیدونیم این سکه مال کدوم دوره است از بس مسخ شده بهش میگیم سکه مثلا دوره فتحعلی شاه، یا اینکه نه این سکه است و عنوان سکه داره و مفهوم کلیه و از کلیتش صدق میکنه برای همه. در واقع هیوم باید این جواب بده که ما نه از باب نمیدانم حمل میکنیم مفهوم کلی، وقتی شد نمیدانم حمل میشه بر کثیرین، در صورتی که ما در ذهن خودمون این را از بابت نمیدانم حمل نمیکنیم. هر حال این دیدگاهی که بوده در مسئله کلی، دیدگاه حکمای اسلامی اینه درباره کلی، دیدگاهی که ابن سینا و دیگر حکما عرض کردن اینه، میگن ما وقتی که این نظریه اسمش از نظریه تجربی، نظریه تجربی، اینا میگن از حس شروع میشه دیگه، گفتیم که میگن ادراک ما از حس شروع میشه، منشأ شناخت حس، بنابراین تصورات مختلفی میاد در ذهن از طریق حس. حالا همین گربه رو مثال زدیم، گربه های مختلفی، گربه های مختلف اینا ما تصاویرشون رو میبینیم، اینا میاد در ذهن ما. خب اینا میگن که ما این تصاویر رو با هم مقایسه میکنیم، بعد در این تصاویر یه حیث مشترکی میبینیم و یک حیثیات متمایز میبینیم. مثلا میبینیم فرد و برمان همشون دوم دارن، همشون سیبیل دارن، همشون مثلا گوشتخارن، جستشون چقدره، این ویژگی ها را به طور مشترک در اینها میبینیم. بعد میبینیم اینا هر کدوم یه متمایزاتی دارن، یعنی رنگشون فرق میکنه، اندازشون فرق میکنه، وزنشون فرق میکنه، همه چیزهای خاص را خودشون، اما در مثلا معو کردن همه مشترکن، چون معمولا تعریف که میکنن موجودات به این صدایی که از خودشون در دارن، مثلا حیوانی که اوم میکنن، حیوان نابه، حیوان نابه یعنی حیوانی که پارس میکنن، و اسب حیوان ساحل که شیهه میکشه، یعنی مثل که این صدا یه جور معرفه اون حیوان. خب این جنبه های مشترک را جدا میکنن از ویژگی های شخصی. این جدا کردن، این جدا کردن کار عقله. پس این تصاویر الان میاد میشه عقل، تصاویر 10 تا گربه 20 تا. حالا عقل میاد این حیثیات مشترکش رو جدا میکنه، حیثیات ویژگی های متمایز رو باز میذاره، اینا میذاره پایین، اینا رو میاره. به این کار میگن انتزاع یا تجرید. انتزاع از نزع میاد، یعنی کندن، تجرید هم جدا کردن میاد. پس ما ویژگی های مشترک را جدا میکنیم، این ویژگی های مشترک بعد میاد در ذهن طبقه بندی میشه. وقتی طبقه بندی شد تبدیل میشه به جزء اعم و جزء اخص. و مثلا میگیم حیوان ناطق، میان ویژگی هاشون رو در حیوانیت و چیزهای دیگه تمایز میکنیم، بعد طبقه بندی میکنیم حیوان ناطق و حیوان نابه و ساحل و غیره را تشکیل میدیم. از اینجا ما میرسیم به یک مفهوم، میشه مفهوم. این مفهوم جنبه عقلی داره، معناست، یک معناست. الان دیگه هیچ شکل ظاهری نداره. وقتی شد حیوان ناطق دیگه دستنش معلومه، نه وزنش معلومه، نه علمش معلومه، هیچ چیش دیگه در اینجا معلوم نیست، چون این مبدل شده به معنا. این دیگه صورت حسی نیست، این را ذهن جدا کرده از صورت حسی. پس صورت حسی تصویر میده به ما، شکل میده، ایمیج میده، اما عقل میاد از این صور حسی چی استخراج میکنه؟ معنا استخراج میکنه. این معناست که جنبه عقلی داره. تصویر که ایمیج جنبه حسی داره. به این میگه معقول. این جنبه میشه معقول. چون کار عقل چیه؟ درک معناست. کار حس درک معنا نیست، کار حس تصویره. این شکل را ما می‌بینیم، اما اینکه بگیم این چوبه، معنای چوب را ازش در بیاریم، این دیگه کار حس نیست، این دیگه کار استحصالی عقل اینو انجام میشه معنا. خب پس ما یک عده صور داریم، صور گربه ها، این میاد منتهی میشه به معنای گربه. این معنای گربه مجرده، مجرد یعنی کاری که عقل اینو کنده و آورده بالا و بدلش کرده به معنا. خب حالا این حکما چی میگن؟ میگن آیا این معنا صرفاً یه کار ذهنیه، یه امر ذهنیه؟ یعنی اصل اون چیزیه که این صوره که در حسه و معنا را همینجور عقل میاره، از این حس انتظار میکنه و میکنه، اما در واقع چیزی به حس اضافه نمیشه. مشترکات حسه فقط میاد بالا. این مشترکات رو ازش میگه معنا. این حکم رو میگن نه، مطلب بیش از این هاست. این معنایی که اینجا به دست میاد خودش این مابعضا داره، یعنی در وجود این گربه حسی که ما میبینیم داره میره پنجه رو کشه معمومه میکنه و دنبال گوشته، در این که حس میکنیم، این یه معنایی هم که در عقل داریم، یه مابعضایی داریم که اون ما به ازاد یه دیدنی نیست. اون چیزایی که به چشم میاد و دیدنیه همون جنبه چیه؟ جنبه حسی این گربه است. اما توی این جنبه حسی یه باطنی هست که اون باطن دیگه دیده نمیشه، حسی نیست. اون معنای عقلی که در ذهن پیدا میشه ما به ازایش این جنبه درونی و باطنی است که در این گربه هست و نه تنها در این گربه، در تمام اشیاء جهان هست. ذهن ما، عقل ما اون معنای باطنی را، اون معنای درونی را که به حس دیده نمیشه ولی عقل اونو میفهمه، به اون میگن معنا و معقول. و معنا و معقول اول به این گفته میشه. اون وقت بحث داره ابن سینا، یه بحث بسیار بسیار عالی داره ابن سینا در کتاب شفا، و اونجا اون بحث رو مطرح می‌کنه که این معنا چگونه است، چجوری ما به نظام داره در خارج، این معنا، این معنای عقلی که دیگه حالا ما وارد اون بحثای دقیق و فنیش نمیشیم. فقط من میخوام بگم پس مثل اینکه این موجود حسی، موجودی که به حس ما در میاد، دو رتبه‌ای دو تا ساحت داره. یه ساحتش همونه که به حس ما میاد که شکل داره، عوارض داره، اندازه داره، رنگ داره، اینا. در درون این یه جنبه دیگه ای هست که اون به حس در نمیاد و اون رو فقط عقل کشف میکنه، البته از طریق حس. یعنی اول با حس میاد، بعد عقل این معنا رو متوجه میشه، این معنا رو متوجه میشه. پس در هر شیء محسوس یا هر شیء محسوسی دو ساحت داره. یک ساحت به اصطلاح ساحت ظاهری و یک ساحت ساحت باطنی. اون ساحت ظاهری عبارت است از این رنگش، کمیتش، خواستش، اون چیزایی که ما ازش حس میکنیم، به حس ما در میان که اینها را حواس درک میکنن. و یه جنبه هم داره که این را عقل متوجه میشه. چجوری متوجه میشه؟ از طریق تجرید متوجه میشه. اینا را میاره در ذهن، بعد میبینه یه عمل مشترکی در همه اینها هست. اون امر مشترک رو به عنوان معنای معقول در نظر میگیره، معنای معقول در نظر میگیره، بهش میگه حقیقت اون شی، باطن اون شی. اون وقت عنوان ماهیت رو به این میده، به این میگه گربه، به این میگه سگ، به این میگه گوجه فرنگی، به این میگه چوب. این کاری که عقل میکنه. پس این معنا عنایت رو برمید. فرق آولار با این فیلسوفای ما در اینه که آولار این معنا را 100% معنای ذهنی میدونه. یعنی میگه مفهومیست که فقط ذهن، یه ما به ازای خارجی نداره، فقط تو مشابهت رو اینا رو درک. اما این حکم ها میگه نه، امکان نداره که ذهن از پیش خودش چیز رو ابداع بکنه. این معنا نشون میده یه امر مشترکی واقعا در اینها هست، در همه اینها این امر مشترک، منتها این امر مشترک در لابلای عوارض خودش نشون میده. خود اون امر مشترک رو ما درک نمیبینیم، حس نمیکنیم، ما عوارض رو حس میکنیم. اما از طریق این عوارض پی میبریم به اون معنای درونی و باطنی که اسمش هست معنای معقول. خب پس از اینجا معلوم می شود که در تمام اشیاء محسوس، در تمام جزئیات یه امر مشترک هست که این امر مشترک یه حقیقت معقوله، یه حقیقت معقول. منتها این حقیقت معقول بسته‌بندی شده تو چی؟ تو چی بسته‌بندی شده؟ تو که ما بسته‌بندیش رو می‌بینیم؟ در عوارض می‌بینیم، در عوارض حسی، در مشخصات حسی. هر کدوم یه ویژگی‌های خاصی، هر کدوم یه بسته‌بندی خاص خودشه. اما در اصل یه معنایی هست مشترک در اونها، که اون معناست که مقوم حقیقت ایناست، مقوم اینه که این چوبه. این چوب هر جا باشه همین آثارات خودش نشون میده، همین آثار رو داره، شکرندگیش همین جوره، با میخ میشه کوبید جوره، از الیاف تشکیل شده، از چی تشکیل شده، قابل اشتعاله، اینا در این اینا رو ظاهرش ما بعد میگیم معنای چوب. معنای چوب یه چیزی که در همه این چوب ها مشترکه. به این امر باطنی، این امر باطنی که میگیم یعنی به حس در نمیاد، عقل اینو میفهمه، به این میگن همون جنبه معقول. خب این جنبه معقول تا حالا خودش چیه؟ خودش یه معنایست که تو ذهن، از اون جنبه که تو ذهن شماست مال شما، از اون جنبه که تو ذهن فرد دیگره مال اون فرد. پس وقتی تو اذهان، تو اذهان من و شماست، خودش یه شخص، یه شخصی اسمش هست معنای گربه، یه شخص همین یه چیزی، یه معنا تو ذهن، یه معنا تو ذهن شما همین، یه معنا تو ذهن دیگر همین معنا، تمام ساعت ها به یک شکل و به یک اندازه شما قیاس می‌کنید. اول ما ما هیچی نمیگیم و نمیگیم و نمیگیم، اما بعد میبینیم خب خیلی روتین، یعنی ضریب تأخیر میشه جزء شرایط کلاس اومدن. کلاس که یه ده شروع میشه، دوارو شروع میشه، دوارو من با نیم ساعت بعد میگم، هر وقت من شروع میشه دوازده من دوازده، این اسمش از ضریب تأخیر. و چون ثابته، همیشه ثابته، اینه که تأخیر محسوب نمیشه، میشه یه امر منظم. نظم در این نظم
این
معنی
شد
که جمعی مفهول این مفهول افلاطون این افلاطون افلاطون چی میگه؟ افلاطون خوریسموسه، یعنی جداییه. افلاطون میگه این معنایی که شما بهش میگید گربه یه چیزیه، یه الگویه، یک مثالیه در یه عالمی، اسمش هست گربویت، که اون گربه حقیقی که اونجاست، اون اونجا مثال مجسمه گربه در اونجا. این گربه ها هر کدوم یه ذره از اون دارن، یه برخورداری از اون دارن. این نه، این دیدگاه اینا نمیگه، این دیدگاه میگه نه، این یه حقیقت، یه حقیقت معنای عقلی تو خود این شیئه. بر ارسطو، بر این دیدگاه ارسطویی. بر
ارسطو این جمعی معقول
همه به یک شکل هست، یعنی این جمعی معقول
اون
کس که میبینه برداشت میکنه دیگه، اون برداشتی که به معنای معنا، یعنی به عنوان یه معنای معقول درک میکنه، همه یه جور درک میکنه. و بنابراین همه مفهوم انسان دارن، همه مفهوم چوب دارن، همه مفهوم آهن دارن. حالا ممکنه بعضی وقتا دقیق باشه یا غیر دقیق، اما این معنا در ذهن همه هست. از اون جایی که تو ذهن همه افراد هست، پس مثل یه شخص میمونه، یه شخصی از این معنا تو ذهن شماست، یه فردی از این معنا تو ذهن اونه، یه فردی از این لحاظ کلی نیست، کلی نیست. یه معنای از گربه تو ذهن شماست، یه معنا از انسان تو ذهن شماست، این معنا فی حد نفسه، یه دونه معنا شخصیه تو ذهن ما، بینمیم کلی. پس معقول، معنای معقول در حد ذات خود شخصه، کلی نیست، خود شخص. یعنی صفت کلیت نداره شخص، دقت بکنید، شخص یعنی از این شخص چوب این معنا به دست میاد، از اون شخص چوب همین معنا به دست میاد، یه معنا از این جنبه واحدی. بعد کلی میشه در مرتبه بعد، کلی میشه، کلی مال خودش نیست، کلی مال معنا نیست، معنا خود به خود جز شخص چیز دیگری نیست، یه معنای گرد، یه معنا تو ذهن همه ما. این معنا دو بردار و سه برد، خود این معنا دو و سه برد. بعد در رتبه بعد میشه کلی، یعنی این صفتی به نام کلیت میاد عارضش میشه، که اون وقت میگیم گربه معنای کلی. یعنی گربه معنای کلی نیست در درجه اول، کلیت میاد بهش عارض میشه. چجوری عارض میشه؟ با یک کاربرد عارض میشه. مفهوم کلی در سایه یک نحو کاربرد کلی میشه.
خودش کلی نیست، به کارش که میبری میشه کلی. این خیلی مطمئنه، این تصریح ابن سیناست و این مشکل قرون وسطا رو حل کرده. این قرون وسطا چی میگه؟ میگه آقا مگه این مفهوم گربه کلی نیست؟ خب اگه بیاد تو خارج که اون وقت این خارجی ها کلی میشه، اگه نیاد تو خارج که پس مطابقت علم هم میکنه. ابن سینا میگه من معنا فی حد نفسه کلی نیست. پس این که شما این معنای عقلی کلیه، حالا اومد تو خارج جزئی شد، اصلا سوال این نیست، غلطه این اصلا بحث شما. این معنایی که تو ذهن شما برده این معنای جزئی شخص، خودش معنای شخص، هر جام که میاد تو خارج به عنوان شخص میاد تو خارج، یعنی گربه یک و دو و سه و چهار همشون شخص گربه. معنایی هم که شما از اینها به دست میارید یه شخص معنا بود، فرد خودش کلی نیست. بعد میگیم کلی که پیدا میشه، میگه کلی فانکشناله، کلی کاربردیه، کلی فقط یه نحوه عارض میشه بر این معنا. کی عارض میشه؟ کی کلی پیدا میشه؟ وقت شما این معنایی که تو ذهنتون که یه فرده آینه قرار میدید برای اینکه تمام این مصداقهایی که تو خارجه این آینه ببینید، این آینه رو میذارید جلو چشمتون، این گربه و این گربه و این گربه و این گربه توش ببینید، بعد میبینید ای بر این صدق میکنه، بر این صدق میکنه، بر این صدق میکنه، بر این صدق میکنه، بر همه صدق میکنه، میبینید صدق میکنه بر کثیرین. وقتی این صفت و این حالت درش پیدا شد، به این حالتش چی میگی؟ کلی. پس خود معنا فی حد ذاته کلی نیست، در مقام کاربرد کلی میشه. وقتی باش بیرون رو مشاهده میکنید کلی میشه. مفهوم انسان که خودش کلی نیست، خودش رو اصلا هیچ لحاظ نکنید، با هیچ کی طرفش نکنید، کلی نیست. چه کلی میشه؟ وقتی این فرد، این فرد، این فرد را توش ببینید، ببینید صدق بر کثیرین کرد. وقتی صدق کرد، به این صدقش میگید کلیت. پس کلی صفت مفهوم نیست، خود این مفهوم دارای کلیت نیست که شما بگید خب وقتی در خارج میخواد مصداق پیدا کنه باید کلیت هم همراهش باشه. بله
کلیت
در طرف
فیزیکیش
باشه
که بتونه این
کاربرد
داشته باشه.
نه دیگه، کاربرد ذهن ما، یعنی ذهن ما این معنا رو میگیره، بعد این معنا رو آینه و این کار ذهن میگیره، این کار التفات ثانی با یه التفات دیگه این اتفاق میفته، این معنا رو میگیره، با این معنا مصادیق رو چکار میکنه؟ میبینه. با این معنا مصادیق رو میشه. حالا دیگه هر جا گربه ببینه اینه ها، این همونه که این همونه که تو ذهنشه.
از این معنا استفاده کنه، از معنای دیگه
تطبیق میکنه دیگه، در مقام تطبیق. از یعنی میاد ببینه این معنا به این فرد تطبیق میکنه، بعد میبینه به اون فرد تطبیق میکنه، به اونم تطبیق. در مطابقت میتونه کاربرد پیدا کنه. این کاربرد وقتی کثیر شد، وقتی از این یه معنایی میسازه به نام کلیت.
خود
همه کلی هم
باید
این خاصیت
تطبیق
داشته
باشه دیگه.
ببینید خود این بله خاصیت تطبیق
رو
داره، این ویژگی چیه؟ ویژگیش اینه که این معنایی که تو ذهن شما مطابقت با همه اینا، این معنای مطابقه. معنای مطابقت نیست، این کلیت مطابقت نیست، کلیت صدق و کثیرینه. این عنوان صدق بر کثیرین عنوان ثانویه و الله این معنا که تو ذهن شما هم به این تطبیق میکنه، هم به این، هم به این، هم تو این هست، هم تو این هست، تو همه اینا به هم بذار. پس خود این معنا کلی نیست، اما وقتی که این رو آینه قرار میدیم و میگید حالا من این معنا رو کاربردی میکنم، این معنا رو توش توی این معنا اشیاء متعدد رو میبینم، این از جنبه کاربردیش بهش میگید کلی. حالا اگر کاربردش صدق بر کثیرین نکرد، صدق بر یه فرد، وقت بهش میگید چی؟ اگر بس صدق بر کثیرین نکنه به یکی صدق کنه میشه جزئی دیگه.
اگر این معنای ذهنی شما شد مثلا معنا چنگیزخان و معنا به یه مصداق صرف کرد بهش میگیم کلی جزئی. اگه یه مصداق داشته باشه یعنی وقتی میاد تو خارج ببینید به یه چیز صرف میکنه باشه یه جزئی دیگه حالا اون فرضی ببینید مصداق فرضیش بعد اما دیگه وقتی مصداق فرضیش رو در نظر نگیریم میگیم یه مصداق داره به خاطر این یه مصداق بودنش بهش میگن جزئی. حالا پس معنای چنگیز خان مغول خودش عبایی از صدق و کثیری نداره اما چون یه مصداق تو خارج داره بهش میگن جزئی و الان اگر شما میرفتی تو خارج میدید هزار تا چنگیز خان هم اون وقت به اینا میگفتید خب به چنگیز خان گفتید مفهوم کلی. پس خود معنای چنگیز خان عبایی از جزئیت و کلیت نداره. که جزئی و کلی میشه در مقام کاربرد، در مقام صدق، در مقام هم. پس خود معنا مبراست از عنوان جزئی و کلی. تمام بحث ما اینه. پس کلیت، کلیت عارض میشه، اضافه میشه. بله.
اینجا گفتیم که حس، تو دستمون فقط تسلیم.
بله.
بعد الان میگیم کلیت رو میخواییم بیاییم تو خارج بررسی کنیم ببینیم صدقه بر کسی داره یا نه. وقتی بعد کارمون هم
کارمونی
که
میگه
این کارمورده
توسط
چی
انجام میشه؟ عقل این معنا رو داره؟
عقل داره ولی وقتی که میخواد مطابقت با خارج بکنه
از طریق حس
از طریق حس
بله معنا که عقلیه میاد شما این معنا از طریق حس واسطه اگر حس نباشه شما با خارج ارتباط نداری.
نه آخه شما میگید تو حس ما معنا نداریم اولش گفتید تو حس ما معنا نداریم چطوری از طریق حس معنا به خارج
ببینید یه رفت و برگشت دیگه شما اول محسوس دارید این محسوس میاد در عقل میشه معنا این سیر رفت بشه حالا برگشت حالا معنا رو دارید این محسوس هم مصداق داره دیگه این مصداق اول میشه مفهوم محس تصویر حسی بعد میاد میشه معنا حالا شما معنا رو دارید حالا از طریق این محسوس ارتباط پیدا میکنید مجددان با مصداق یعنی اول حس میاد عقل معنا رو در میاره حالا که معنا رو پیدا کرد حالا حس کمک میکنه که این معنا مجدداً بر مصادیق دیگه حمل بشه این کاری که حس کمکی که حس میکنه کمک کاربردی یعنی در اول ببینید حس دو تا کار میکنه اولش منبع یعنی منبع تساوی این منبع اجازه در اختیار عقل عقل از توش معنا را استخراج میکنه مرتبه دوم میشه ابزار دیگه منبع نیست دیگه حالا حس ابزار این است که عقل اون معنا رو منتقل بکنه به مصادیق یعنی شما اشخاص مختلف رو از طریق اون معنا متوجه بشید حس کنه واسطه میشه
ببینید کلیه و جزئیات اولا به ابزار صفت کاربرد و ثانیا به
ابزار یعنی اصلا در واقع کلیت و جزئیت مال کاربردن نیست کلیت شأن کاربرده وقتی که کاربرد میشه کثیر به این کاربردی که کثیر میشه میگیم کلیت وقتی کاربرد منحصر شد در یک فرد ما به این کاربرد میگیم کلی بعد سرایت میکنه به مفهوم اون وقت مفهوم میشه کلی و جزئی نه دیگه محسوس نیم معقول یعنی داریم عرض میکنیم که این ما به ازای معنا در اشیاء محسوس یک امر باطنیه یک امر مجرد یک امر معقوله
دیگه ما
به ازای نمیشه معقوله مجرد ما به ازای حسی نیست مثل مثلا خدا حسی نیست ولی ما به ازای دارید یعنی شما مفهوم خدا دارید در ذهنتون ما به ازای دارید یعنی یه چیز از موجودی هست به نام خدا اما حسی نیست جبرئیل حسی نیست نام به عرش و کرسی هست اما عرش و کرسی حسی نیست حالا داریم بگیم این حکما میگن توی این محسوسات هم یه امر غیر محسوس هست توی این محسوسات امر غیر محسوس یه امر معقول در همه محسوسات هست یعنی این عالم یک عالمی است که حقیقتش امر مجرده، نافیه این عالم یه امر مجرده. این که هو آخذون به ناسیتها، این که میگه این موی پیشانی این رو من میگیریم آخذون، یعنی این حقیقت این دست ما، این حقیقتش یک امر حسی نیست. اینا عقل میفهمه و به این دلیل هست که در نزد این حکما معقول فقط مفهوم نیست، ما به ازا داره در خارج، ما به ازایش یک امر غیر حسیه. بله نساخته، نساخته، متوجه شده، کشف کرده. عقل جنبه انکشافی داره، همونطور که حس را با حس کشف میکنه، معقول را هم با عقل کشف میکنه، مجرد را هم با عقل کشف میکنه، مجرد را با عقل کشف میکنه. پس ببینید این که حکمای ما میگن ما معقول داریم، واقعا ما معقول داریم، یعنی ما علاوه بر این که محسوس داریم یه درک معقول هم داریم، یعنی ما جنبه معقول عالم رو هم متوجه میشیم، با عقل متوجه. پس عقل علاوه بر این که با حس مرتبطه، خودش هم یک ادراکی داره که در واقع عالم خارج را نشون میده. بله
که مشابهت ها رو ما مثلا گربه ها رو میبینیم، یک دوسته، ولی مشابهت میگیم از این گربه ها،
بعد
این مرحله معنا میشه.
بله بله، وقتی مشابهت ها رو گرفت، اشتراکات رو گرفتیم، این امر مشترک میشه یک معنا، میشه حیوان نابه، حیوان ساحر، میشه مفهوم مثلث. میگیم مثلث عبارت است از یه شکل محصور به سه ضلع متقاطع مستقیم، این دیگه به همه مثلث ها صدق میکنه، این معنای مشترک میان همین مثلث اینا رو میگیره ذهن. حالا وقتی شد معنا، حالا اینو سرایت میده از طریق این، از افق این، از آینه این مثلث‌های دیگه را تشخیص میده، یه اینم مثلث، اونم مثلث، اون، چون این حالا یه تطبیق میکنه.
پس مرحله معنا باید مثلا کثیف باشه دیگه، از چیزای کثیف هست، یعنی گربه یک دو سه.
بله شما حالا ببینید، این که حالا ما آیا با یه مصداق میتونیم اون معنا رو به دست بیاریم یا با یه مصداق نمیتونیم به دست بیاریم، این یه مسئله اختلافیه میان حکم. دست کم و امر مشترک اینه که ما باید لااقل چند تا مصداق رو ببینیم تا یه معنا از توش به دست بیاریم.
مثلا
چنگیز مغول اینجا ببینید، چنگیز مغول اولا انسانه، در انسان بودنش مشترکه. بعد شما میبینید مثلا این کشور گشاست، خونخوار، بیرحمه، نمیدونم چیه اینا، اینا هم ازش، بعد اینا رو که انتظار میکنی یه معنا از این پیدا میکنی، بعد میبینید مثلا این فقط در این صدق میکنه، حالا که از وقتی بر همه صدق خیلی رو اصلا صدق میکنه، ولی حالا به لحاظ کلی میگه من
اونا جهدی مفاهیم قراردادی هم اونا هم کلی هم اونا هم جعلی هم نمیزه، بدون این که واقعا در خارج یک چطور داشته باشه، ماهه ازار داشته باشه، خودی جعلی هم مثلا میاد فرض کنیم سر انسان رو میذاره به بدن اصل.
نه چرا این چیزا رو ساخت؟ مفهومی که نه از سیمو شد، یه مفهومی که مستار خارجی نداره، مثلا کسی که توی این کلاس پیراهن صورتش پوشیده،
خب
این فرض کنید مستار خارجی نداره،
درست
سه،
خب
این کلیه دیگه مفهومش،
ولی کلیه بودا شما این یعنی میتونه سه رو برکسته بکنه، ولی مستار نداره، ولی مستار نداره، ولی این معناش معنا کنید. حالا از کجا به دست اومده؟ شما به داخل پیراهن صورتی در خارج بوده و انسان در خارج داره به هم
شما
فرض کار رو میکنید، یعنی میگه آیا این معنا میتونه واسه صدق بر کسی رو بکنه؟ همین دلیلی که یه بار من جلسه اول گفتم ما معنا به معنی واقعی نداره، همه مفاهیم در معنی در کلی هم، چون همه معانی ابای صدق بر کسی ندارن. ما چرا میگیم جزئی؟ چون فعلا نمیستاریم، یه دلیلش میگیم جزئی، ولی خودش به حد ذاته هیچ وقت عبای از صدق و کسری نداره. بله ببینید، دو ببینید، نه ما یه معنا از این مصادیق بودن، از ده تا مصداق یه معنایی به دست بیاریم،
حالا مصادیقی رو که ندیدیم وقتی میبینیم میبینیم حالا این معنا برایش درو فرق است بین وقتی که شما فرض بفرمایید که مثلا تلفن همراه ندیده باشید توجه کنید مثلا اگر یک کسی یک تلفن همراه ورداره ببره تو دربار محمد علی شاه قاجار و این رو نشون بده رو مثلا بگه این مثلا N92 این نگاه میکنه ورانداز میکنه مثلا این اصلا تصوری از این نداره درسته؟ چون این در اصلا ساحت او در عالم او اینا اصلا معنی نداشته فرق فرمان که ترمز دیزل ماک را رو که ورداره ببره دربار فتحه شد این یه چیز اما دین و عرض شود که قطار فشنگ و نمیدونم این چیزا میبرده و اینا میفهمه حالا داریم میگیم که اما اگر حالا این نمیدونه این را 10 تا تلفن همراه ببینه بعدم براش توضیح بدن که این چه کاری ازش میاد این یه معنا تو ذهنش پیدا میشه به نام تلفن همراه معنا پیدا میشه حالا اگر یه روزی دارید که یه خیابونی راه میرید اینا اونجا دورید کشید یه چیزایی هست از این چیزا حالا دیگه این معنای خودش رو کاربرد میده یعنی الان میفهمه که این چیه چرا میفهمه؟ چون الان قبلا از طریق یه مسائل دیگه معنا رو پیدا کرده حالا معنا رو داره حالا که معنا رو داره وقتی با مستعار خارجی رو بریم چون مستعار خارجی رو درک میکنه اما وقتی معنا رو نداره اصلا مستعار خارجی رو درک نمیکنه چیکار باید بکنه؟ باید هی مستعار خارجی رو ببینه تجربه کنه تا کم کم یه معنا براش پیدا بشه حالا معنا رو داره معنامه که داره میره سراغ و اون مستعار خارجی که دیگه ندیده بوده از قبل حالا اونا رو هم ببینه میفهمه پس دور نمیشه یک استفاده متقابله حس میاد کمک عقل بعد عقل میاد کمک حس عقل حالا عقل ما رو از طریق معنا با خارج مرتبط میکنه حس ما رو از طریق محسوس میاره با عالم خارج مرتبط میکنه دور نیست دور اینه که این به اون متوقف باشه اون به این متوقف باشه نه اینا توقفشون به هم دیگه توقف تقابلی نیست توقف همزمان نیست این نیست که حس همزمان به عقل عقل همزمان به حس مربوط بشه این در یک ادوار زمانی این اتفاق میفته خب پس ما یه معنا داریم این معنا حد نفسون نه کلیست نه جزئیست وقتی میاد در خارج ارتباط با خارج پیدا میکنه جنبه فانکشنال امروز میگن کارکردی به خودش میگیره میشه مفهوم کلی و کلی هم یه مفهوم نسبیه حالا هر چی بیشتر سلولار کسی میکنی کلی تره هر چقدر کمتر سلولار کسی میکنی درجه کلیش کمتره کمان این که جنس نسبت به نوع چیه؟ کلی تره جنس بیشتر در بر میگیره تا نو به همین دلیل مثلا میگیم دو تا چیز دو تا مفهوم کلی نسبت به هم عام و خاص مطلق هم هر دو تا کلی هم اما یکی عامه دیگری رو در بر میگیره یکی خاصه پس در کلیت میشود قائل نسبیت شد یه مفهوم نسبی خب حالا این معنا
بله چیز مفهومی که مثال خارج نداره مثل اون مثالی که
اون چیه؟ اونم کلیه بله
اونم کلیه بله اگر یکی بود مصداقش که شما بودی جزئی شد
بله
ولی حالا که صرف شد مصداقش چیه؟
بله ببینید همین که قابلیت توجه رو تعریف بکنید اگر چیزی قابلیت صدق و کسی رو داشته باشه کلیه بنابراین از نظر بله مفروض هم بکرد از نظر فلسفه تمام مفاهیم بدون استثناء کلیه تو همه چیز قابل استفاده باید کسیم اما به لحاظ اصطلاحی اگر یه معنایی که خودش بی حد بزرگاه کلیه اما یه مصداق در عالم خارج داشته باشه یه دونه مصداق اصطلاحاً به این میگن جزئی تو منطقه هم بشون میگن اصطلاح منطقیه نه آخرین دوری هم بیچون حلکی هم نیم ما میخواییم بگیم بعضی از مفاهیم هست که یه مصداق داره در خارج این رو برای اینکه بگیم میخواییم همون مصداق رو نشون بدیم به این میگیم جزئی
اگر مفهومی صرف باشه مثالش
بازم کلی اصلا همون جزئی هم کلیه در اصل همون هم که یه مثال داره بازم در اصل
خودش مثلا خود چنگیز خان مغول جزئیه خودش ولی ما یه مفهوم بگیم مثلا کسی که اسمش چنگیز خان مغول باشه مثلا صفات باشه کلیه دیگه
نه ببین چی میگه جزئیه این اصطلاحات این بعد جزئی دو جزئیه جزئی حقیقی جزئی مفهومی جزئی حقیقی همیشه میخواد این مفهوم این شخص این وجود موجود این معنا نیست این وجود موجود در خارج اصطلاحاً به اینم میگن جزئی اما اصطلاحاً میشه بهش برای اینکه تفکیک بشه از مفهوم میگن جزئی حقیقی جزئی حقیقی یعنی شخص موجود در خارج همه ما جزئی حقیقی هست یه وقت میگیم جزئی و مقصودمون مفهومه مفهوم توجه بفرمایید که مفهوم که شد این با صورت حسی یکی نیست مفهوم جزئی ها با صورت حسی یکی نیست یعنی شما یه وقت دارید یه عکس رو دارید میبینید مثلا عکسی به دیواره شما دارید میبینید عکس به فوتبالیست رو دارید میبینید به دیوار این عکس شب تصویره اما اگر همین تصویر رو مبدلش کردید معنا گفتید اون بازیکنی که مثلا در تیم شالکه 0-4 بازی میکنه و نمیدونم هافبکه و نمیدونم پاشم اخیرا مصدوم شد و نمیدونم چی شده این میشه مفهوم این تصویر نیست به این مفهوم تو منطق میگن مفهوم جزئی چون وقتی با این رفتی بیرون میبینید یه مصداق داره تو منطق میگن مفهوم جزئی تو فلسفه به همین میگن چی؟ میگن کلی چون این مفهوم هم در حد ذات خودش عبار از صرف و کثیری نداره و همون وقتی که داشتیم اصالت وجود رو بحث میکردیم همون وقت برای شما گفتیم که چطور میشه یه چیز در خارج شخص میشه یه چیزی تو ذهن میشه کلی چرا در ذهن کلی در خارج شخص میشه همونجا بود که من بحث کردم مفهوم فی حد ذاته همیشه کلیه اما اگر میگیم که این معنا صدق برای یه فرد پیدا کرد این اصطلاحانه این برای اینکه تو منطق ما بگیم مفهوم جو بلا اونم کلی به خاطر اینکه بحث تعداد نیست ببینید بله ممکن است برای در این جهان ممکن بر تعداد بیشتری صدق بکنید فرضه ما اصطلاحا مفهومی که بر یک مصداق صدق بکنه بهش میگیم جزئی حالا مصدر اصطلاح در بود تو منطق میگن جزئی
جزئی مفهومی به لحاظ خود
خودش کلی
نه جزئی مفهومی وقتی میگی بله آدم میشه در این چیزی که میشه پرواز روز خود ضرورت واژه ها اینه که ما مفهومی رو تفسیر انسان بعد بگیم انسان سفید انسان سفید نسبت به انسان چه جزئی مفهومی
بله
جزئیه نسبت به اینه
چون توجه نمی کنید به درستایی که خب قبل من اینا رو قبلا گفتم مراتب جزئیات و کلیات رو گفتم نسبت جزئی و کلی رو گفتم جزئی خارجی رو گفتم چون همه اینا رو گفتم الان دلم می سوزه که اینا رو گفتم و شما نخوندید خب یه عنایتی باید بکنید ببینید آخه اینا که ما گفتیم چی بوده دوباره الان من باید برگردم همونا رو بگم که ما مفهوم کلی هر مفهومی تو فلسفه از کلیه اما بعد این کلی ها رو به هم میسنجیم کلی ها رو که به هم میسنجیم بعضی ها کلی تر میشن بعضی ها کلیتشون کمتره اون وقت اینا که نسبت به اینا کمتر کلیتشون اصطلاحا به اینا میتونیم بگیم جزئی خیلی ممنون که خوب اما به اصطلاح منظری به اصطلاح منظری نه فلسفی حاکمان به اصطلاح منظری این منطق دانا مقصد مفهومیشو برمی‌کنه. من در دارم میگن اگر یه مفهومی اومد تو خارج یه مثلا داره به این وجودی این اصطلاح شما کتاب منطق مذکر رو باز میکنید، همین رو توش نوشته منطق خانساری میکنید، همین رو توش نوشته منطق شرح شمسیه میکنید، همین رو توش نوشته منطق نوین مولا صدرا، همین رو نوشته. اینا این اصطلاح منطقه. اما تو فلسفه که درست مطلب تو فلسفه هست، تو فلسفه فیلسوف میگه آقا جزئی همون کلیه، کلیه مقیده. بنابراین میخواد یه مصداق داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد درد داشته باشه، همه مفاهیم از نظر فیلسوف چیه؟ کلی. پس جزئیت و کلیت مفاهیمی هستن نسبی، جزئیت و کلیت نسبی هم. از همینجا ما بیشتر میفهمیم که کاربردی هم، یعنی لازم بله نکردم، بله نکردم، تو منطق نکردم، بله نکردم، تو منطق بشنم کنید. حالا همیشه دعوا، یعنی وقتی میخواین کتاب منطق بنویسن، چون معلم های منطق فلسفان درس میدن، همیان سوال میکنن که بالاخره من فهم خورشید جزئیه یا کلیه، این خورشید به منظور شمسی چرا؟ چون یه خب خورشید منظور شمسی بلاد مفهومی خورشید منظور شمسی روایت سکرات کسی نداره، میتونه سر تو خورشید، اما چرا یه دونه هست؟ چرا بهش میگیم جزئی؟ این اصطلاح منطقیه، تو منطق اون بهش میگیم، چون این منطق اون دقت نظری که فلسفه به کار رفته نبوده. خیلی از اینا که منطق نوشتن اهل فیلسوف که نبودن، ما برداشتن مثلا قواعد منطق رو بیشتر نمیشتن
در حال مدارتون
سر حال باشیم.
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه همه اینا رو داریم ما دقت میکنیم که شما دقت فلسفیتون بره بالا، معنا را از صورت حسی تفکیک کنید. معنای خورشید منظوم شمسی این نیست، وقتی گفتید این معنا نیست، این صورت حسی، صورت حسی مفهوم نیست، صورت حسی تصویره، معنا اونه که شما این را بیان میکنید، میگید مفهوم خورشید منظومه شمسی که کرویست و نمیدونم چقدر حجم موادیه که در درونشه و هر لحظه چقدر این مواد مثلا در حالت انفجاره و چقدر در حالت مثلا آتش گرفتنه و احتراق، اینا رو که داریم معنایی بحث میکنید، این میشه معنا. دقت فرمودید؟ پس میان صورت حسی و معنا نباید خط بشه.
معنا
هم مفهوم هستند. پس تا اشاره کردیم گفتیم این دیوار مفهوم جزئیه، این دیوار مفهوم جزئی نیست.
پس توی منطق هم واسه مفهومی که مصداق نداشته باشه اصلا اصطلاحی نداره.
در منطق معنی کلی، در کلی کار همه معانی کلیه، الا اینکه یه مصداق داشته باشه یه جزئی.
میشه مفهوم رو بگویه، مفهوم رو بگویه تعریف کرده و مفهوم رو بگویه که قابلیت سر و کسیه نداشته باشه، یعنی اگر کاربرد در ایش به کاربرد تنابض برسیم
ببینه مفهوم واجب الوجودم بی حد نفس کلی، یعنی موجودی که وجودش واجب باشه، خود این مفهوم در نظر بگیم هیچ قبایت سر و کسیه نداره. اگر کسی میگه این یکیه با دلیل، یعنی ادله میخواد
که صاحب مفهوم رو به گونه‌ای تعریف کنید
نمیشه،
کاربرد درسته نمیشه، نباشه به تناقض برسه
نمیشه. چجوری؟
مثلا ببینید که این مفهوم مفهوم فراگیریه و از یک وجود مثلا عامی انتظار میشه که همه اشیا رو در بر میگیره و خب دیگه در خارج وجود دیگه از این نمیتونه باشه.
نه شما میتونید صد تا موجود در نظر بگیرید، صد تا مصداق
در این اینجوریه، شما بگیم با این وجود عام میشه.
نه، صد تا مصداق میتونید در نظر بگیرید که این باشه،
وجود نمیتونه داشته باشه، شما بگیم این خودش وجود عامه، یعنی وجود عام یعنی همه وجودها رو در بر میگیره.
نه ببینید معناش
صرف مرکز دیدیم بره. یعنی شما میتونید بگید که این واحد میتونه بره یه واحد دیگه بیاد جاش میتونه بره یه واحد با همین خصوصیات جای هم دیگه رو بگیرن، نه اینکه در اداد هم دیگه باشن. اما اینکه یکیه و امکان نداره که دوتا بشه با استدلال عقلی وارد صفات بشه. حالا تو خود معنا این نخوابیده که حتما واسه صرفا یه مصداق بده. پس معانی فی حد نفسه همشون کلی هم. پس معنای کلی اینجوری به دست میاد. اول معنای معقول. معنای معقول صرف میکنه بر معنای معقول از اشیاء خارجی به دست میاد. و معنای معقول به یک اندازه در همه اشیاء خارجی وجود داره. بعد معنای معقول این معنا میاد تو ذهن. وقتی که آمد در ذهن میشه یک معنای شخصی فرد. بعد در رتبه سوم معنا رو به کار میبریم در مورد مصادر خارجی. وقتی به کارشون میبریم در مصادر خارجی وقت چی میشن کلی. به این ترتیب مفهوم کلی در ذهن به دست میاد. وقتی کلی را از حیث کاربردی نظر میکنیم بهش، یعنی مثلا انسان کلی، سگ کلی، وقتی اینا رو در نظر میگیریم به این میگن کلی عقلی. وقتی این کلمه کلی رو جدا میکنیم، خود کلی رو جدا در نظر میگیریم بهش میگیم کلی منطقی. پس کلمه کلی منطقیه. وقتی میاد اضافه میشه به بعضی مفاهیم، اون مفاهیم میشن مفاهیم کلی، مثل انسان، مثل درخت، اون معنای کلی میشه کلی عقلی. پس ما یک کلی عقلی داریم، یک کلی منطقی داریم. دوتا یکی نیستن. کلی منطقی یعنی خود همین کلمه کلی که تو منطق به کار میره. مثلا میگیم نسبت کلی به هم دیگه، ما چند جور کلی داریم، اینا منطق بکنیم. این عبارت است از اولین مرحله از درک کلی. اما مرحله بعد میرسیم به یک درجه دیگری به نام معقول ثانی. اینا که گفتیم تازه اینا معقول اول بود، حالا تازه بعد میرسیم به معقول ثانی. نه اون که تو خودشه. وقتی میاد تو ذهن میشه معنا، این معنا میشه معقول اول. حالا چطور میشه معقول ثانی؟ اون یه بحثه. آیا حسینی؟ بله. کی خانم زهر داره؟ باش. خانم آقای حقانی، آقای حسنوند، آقای آزموده، آقای کربلای مهدی، آقای جعفری، آقای ابراهیمی، آقای ابراهیمی غایبا، آقای وحدتی، آقای دانایی، آقای امیر فیروزی، غایبا، آقای کمالی که حاضرن، آقای کمالخانی، آقای محمودی، آقای موسوی، خانم زهراره،